خب حالا بیایید به فهرست برگردیم و به بعضی مفاهیم نادرست توجه کنیم و ببینیم اگه بخوایم عملاً هر بیماری را از بین ببریم چه کاری باید انجام دهیم. شاید تعدادی از شما که این کتاب را می‌خوانید بیمار باشید یا کسی را بشناسید که مبتلا به بیماری باشد. شاید دیگران نگران بیمار شدن باشند و هدف اصلی شما انجام مراحل لازم برای جلوگیری از این بیماری باشد. به خاطر داشته باشین که وضعیت طبیعی بدن انسان سلامت همراه با نشاط است. اگر هر نوع ناراحتی یا بیماری دارید بدانید که از حالت تعادل خارج شدید. این یک وضعیت طبیعی نیست که بدن برای آن طراحی شده است. بدنتان برای سلامتی و اینکه هرگز دچار بیماری نشود برنامه ریزی شده است. به آن بیاندیشید. شش موردی که قبلا گفتم به صورت فهرست در آمده و با مسمومیت بدن ارتباط مستقیم دارد. جالب است به این نکته توجه کنیم که وقتی شما مسموم می شوید بدنتان تا حد بالای اسیدی می شود و پی ایچ بدنتان باید آلکالین باشد. وقتی پی ایچ بدنتان خیلی حالت اسیدی پیدا می کند شما مشکوک به بیماری می شوید. هر کسی که مبتلا به سرطان است پی ایچ بدنش خیلی اسیدی است. بگذارید نشان دهم که چطور هر یک از شش موردی که ذکر کردم خیلی سمی و در نتیجه باعث می شوند محیطی بسیار اسیدی و آمادگی برای بیماری بیشتر شود. بیایید ببینیم چه عاملی وارد بدنمان می کنیم. یعنی همانطور که اشاره کردم از طریق دهان، بینی، چشم ها، گوش ها و پوست ما چه موادی را وارد بدنمان می کنیم. بیایید درباره موادی صحبت کنیم که از طریق دهان وارد بدن می شوند. من فکر می کنم جی لالن بهترین سخن را گفته است و یک انسان باور نکردنی است. او 90 سال سن دارد. سرحال، شاداب، سلامت و قوی است. او بیمار نمی شود و فردی سالم و پرتکاپو است. ژاک می گوید اگر انسان موادی را درست می کند آن را نخور. این در حقیقت آخر خط است. هرچه در دهانتان میگذارید باید 100% طبیعی باشد. اگر انسان آن را درست کرده باشد نباید آن را بخورید. حالا اگر بیرون بروید و سیبی را بخورید ممکن است فکر کنید این یک سیب است، دستساز انسان نیست، پس میتوانم آن را بخورم. ولی ما یک مشکل داریم. در واقع تمام میوه ها و سبزی ها در زمان ما به نوعی ساخته دست انسان هستند. آیا می دانستید که انسان تمام میوه ها و سبزیجات را از نظر ژنتیکی اصلاح می کند تا در مقابل بیماری مقاومتر شوند؟ باید بدانید که صنعت غذایی مانند صنعت داروسازی عمل، یعنی همه چیز به پول برمی. یک تولید کننده مواد غذایی مانند یک کشاورز باید محصول بیشتری بفروشد و این محصول را با کمترین هزینه ممکن تولید کند تا بتواند پول به دست بیاورد. خب آنچه کشاورزان میگویند این است که چطور میتوانم بیشترین سیب، هویج یا پیاز را پرورش دهم؟ چطور میتوانم آنها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن با پایین‌ترین هزینه تولید کنم و در نتیجه بتوانم آنها را با بالاترین سود بفروشم؟ پاسخ این است که ماهیت طبیعت را به هم بریز و به واسطه ارتباط انسانی که از آزمایشگاه ها ناشی می شود در میوه ها و سبزی های طبیعی تغییر ایجاد کن تا آنها بیشتر و سریعتر رشد کنند و در کل روش طبیعی کارها را به هم بزن تا آنها در مقابل بیماری ها مقاومتر شوند و بدین صورت اطمینان داشته باش که محصولی کامل داری و می توانی بیشتر از تولیدت بفروشی و پول بیشتری به دست آوری. خب از طریق اصلاح ژنتیکی دیگر هویج کاملا طبیعی شما کاملا طبیعی نیست و در حقیقت یک محصول دستساز انسان است. اما کارها بدتر می شود چون کشاورز مجبور است سختی بکشد و در هر هکتار هویج بیشتری تولید کند تا بتواند میزان سود را بالا ببرد. او از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات شیمیایی و علفکش ها استفاده می کند و روی این فراورده‌های طبیعی مثل هویج از این سموم می‌پاشد. وقتی شما تکه‌ای از میوه یا سبزی طبیعی را می‌خورید، پر از مواد شیمیایی سمی است و همچنین نسبت به 50 یا 60 سال گذشته ارزش غذایی بسیار کمتری دارد. گفته می شود لازم است شما 5 بار بیشتر از پدر بزرگ و مادر بزرگهایتان غذا بخورید تا همان مقدار ماده غذایی را دریافت کنید که آنها دریافت می کردند. برای همین باید بیشتر میوه و سبزی و غذا بخورید. من توصیه می کنم این مواد باید به طور طبیعی پرورش داده شده باشند. دانه‌هایی مثل برنج و گندم و امثال آنها. از این رو لازم است که حتما غذاهایی را بخرید که کاملا طبیعی پرورش یافتند. در آمریکا مثل بعضی کشورهای دیگر تقریبا هر چیزی را که می‌خورید سمی است یا حاوی مواد سمی است. عملا هر چیزی که انسان تولید می‌کند مسموم است. این بدان مفهوم نیست که هر چیز طبیعی سمی نیست. گیاهانی وجود دارند که سمی هستند و اگر مصرف شوند باعث مرگ انسان می‌شوند. اما در عمل هر محصولی که انسان تولید می‌کند یک ماده سمی است. امروزه نسبت به قبل سم بیشتری وارد بدنمان می‌کنیم. در عمل هر محصولی که در دهان خود می‌گذارید حاوی این مواد است. سموم دفع آفات، علف‌کش‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها، هورمون رشد، مواد تغییر یافته ژنتیکی یا افزودنی‌های غذایی که کاملاً شیمیایی هستند. حتی وقتی سیبی را می‌خورید، تمام مواد شیمیایی کشنده را وارد بدنتان می‌کنید که در رشد و برداشت سیب استفاده شده است. تمام میوه‌ها، سبزی‌ها، غلات، خشکبار و دانه‌های ما با کودهای شیمیایی بسیار سمی، آفت‌کش‌ها و علف‌کش‌ها رشد می‌کنند. بسیاری از نظر ژنتیکی اصلاح و به مواد سمی تبدیل شده‌اند. حتی وقتی میوه و سبزی‌های تازه مصرف می‌کنید، مقادیر کمی سم را به بدنتان تزریق می‌کنند. همین شرایط در صنعت گوشت هم به کار می‌رود. صاحبان صنعت گوشت هم مانند کشاورزان و دیگر تولید کنندگان مواد غذایی مجبور هستند تولیدات ارزان را در اسرع وقت فراهم کنند و آنها را با حداکثر سودآوری ممکن به فروش برسانند. در نهایت این صنعت برای توسعه پرورش حیوانات که بر چاقی و بلوغ زودرس کودکان اثر دارد، از هورمون‌های رشد برای حفظ بهداشت و سلامت حیوانات از آنتیبیوتیک ها استفاده می کنند. به حیوانات غذاهای غیر طبیعی می دهند که مواد شیمیایی بیشتری را وارد گوشت می کنند و سیستم های حیوانات را به هم می ریزند و آنها را در وضعیت غیر تعادلی نامتعادل قرار می دهند و این نبود تعادل به کسانی که گوشت مصرف می کنند منتقل می شود. همچنین بسیاری از فراورده‌های گوشتی سالخورده هستند. این بدان معناست که گوشت این حیوان مرده فاسد شده و در نتیجه باکتری‌های مهلک بیشتر در آن رشد کردند. به خاطر داشته باشین اگر موادی محصول چرخه طبیعت نبود و تولید انسان بود، آن را نخورید. این روند در مورد فراورده‌های لبنی نیز صدق می‌کند. امروزه فراورده‌های لبنی یک عامل مهم سلامتی هستند. مگر اینکه طبیعی باشند و به صورت پاستوریزه و به هموژنیزه در نیامده باشند. دو مورد دیگر را نیز باید در نظر بگیریم. وقتی به مواد لبنی نگاه می‌کنیم، یکی پاستوریزه است و دیگری هموژنیزه. در پاستوریزیاسیون فقط فراورده لبنی را با دمای زیاد حرارت می‌دهند تا باکتری‌ها کشته شوند. مشکل اصلی این است که تمام آنزیم‌های زنده که در شیر وجود دارند نیز از بین می‌روند و هضم شیر را در بدن با مشکل مواجه می‌کنند. در نتیجه شیر کاملاً به یک فراورده غیر طبیعی تبدیل می‌شود. اما مهمتر و خطرناکتر این است که شیر را هموژنیزه می‌کند. آیا مرد شیرفروش را به یاد دارید؟ قبلاً مرد شیرفروش در خانه‌ها می‌آمد و شیر را تحویل می‌داد. چرا باید مرد شیر فروش داشته باشیم؟ چرا نمیتوانیم شیرمان را از فروشگاه ها بخریم؟ به این دلیل که شیر خیلی سریع خراب میشود. شیر در عرض چند روز فاسد میشود. صنعت غذایی گفت ما به واسطه نفروختن شیر در فروشگاه هایمان ضرر میکنیم. ما نمیتوانیم شیر را بفروشیم چون زود خراب میشود. در نتیجه این صنعت راه حل باور نکردنی را مطرح کرد. روند هموژنیزیاسیون. وقتی مرد شیرفروش شیرمان را تحویل می‌داد، ممکن است به خاطر داشته باشید که خام از شیر جدا می‌شد. شما مجبور بودید که قبل از نوشیدن شیر را تکان دهید. روند هموجنیزیاسیون در واقع شیر را در میزان بسیار بالایی میچرخاند تا دسته های مولکول در شیر شکسته شوند. برای همین است که بین خامه و شیر فاصله‌ای دیده نمی‌شود. بنابراین شیر در عرض چند روز فاسد نمی‌شود و می‌توان آن را به مدت چند هفته نگهداری کرد. هم‌اکنون صنعت غذایی می‌تواند شیر را حمل و نقل کند. آنها می‌توانند شیر را در قفس‌های فروشگاه‌ها بگذارند و بفروشند. و به مرد شیر فروش دیگر نیازی نیست؟ مشکل این است که شیر پاستوریزه و هموجنیزه و تمام فرآورده‌های لبنی غیر طبیعی هستند. دستبندی مولکول‌ها آنقدر کوچک است که وقتی آن را مصرف می‌کنید، عملاً به شریان‌ها آسیب می‌رساند. سیستم گوارش را مختل و هضم غذا را مشکل می‌کند و این یکی از عوامل مهم بیماری برگشت اسید معده و یبوست است. آسیب دیدگی شریان‌ها باعث می‌شود کلسترول بد LDL و شریان‌ها بچسبند که یکی از علل مهم تسلب شریان و یکی از عوامل اساسی بیماری قلبی است. در پایان اینکه فرآورده‌های لبنی پاستوریزه و هموجنیزه شده غیر طبیعی هستند و فرآورده‌های لبنی دست اول طبیعی‌اند. به خاطر داشته باشیم که لالین گفت تولید دست انسان را نخورید. وقتی ماهی می‌خورید فقط کمی بهتر است. بسیاری از انواع ماهی‌ها پرورشی هستند، یعنی برای اینکه ماهی‌ها رشد سریع و غیر طبیعی داشته باشند از مواد شیمیایی و سمی استفاده می‌کنند. قبل از اینکه ماهی‌ها به مشتری فروخته شوند، برای پرورش آنها از مواد شیمیایی سمی استفاده می‌کنند. وقتی شما ماهی تولید انسان را مصرف می‌کنید، تمام سمومی را که برای پرورشش استفاده کردن وارد بدنتان می کنید. ماهی هایی که به طور طبیعی پرورش می یابند بهترند. با وجود این، به دلیل ریختن مواد شیمیایی در رودخانه ها، دریاچه ها و اقیانوس ها، آزمایش بدن بسیاری از ماهی های وحشی نیز سطح مواد شیمیایی سمی بالا را نشان می دهد. وقتی هر نوع غذایی را که می خورید که کارخانجات غذایی تولید کردن، در حقیقت به طور 100% مواد سمی و شیمیایی و دستساز انسان را دریافت می‌کنیم. چه مواد دیگری را از راه دهان وارد بدنمان می‌کنیم؟ مواد غذایی اگر در یک قوطی، شیشه یا جعبه باشند، صنعت مواد غذایی آن را فراورده کرده است. به خاطر داشته باشین که صنعت مواد غذایی شامل شرکت‌های تجاری می‌شود که فقط یک هدف دارند: در آوردن پول بیشتر و افزایش ارزش سهام و با این روش است که می توانند غذای بیشتری را بفروشند و مواد غذایی را با حداقل ممکن تولید کنند. این را همیشه به یاد داشته باشین که همه چیز تحت تأثیر پول است. صنعت مواد غذایی ده ها هزار ماده شیمیایی را به غذا وارد می کند و در بسیاری موارد هم مجبور نیستن مواد تشکیل دهنده ای را روی برچسب کالاها ذکر کنند. چطور آنها به این روش از دست قانون می‌گریزند؟ از طریق دوستان، گروه فشار یا به واسطه پرداخت پول به سیاستمداران و اعضای سازمان‌های دارویی و غذایی. این است که همه چیز به پول برمی‌گردد. مواد افزودنی که به غذاها اضافه می‌شود غیر طبیعی و حاوی مواد شیمیایی سمی هستند و تأثیرات نامطلوب روی بدن می‌گذارند. آنها سیستم دفاعی بدن را مختل و آن را در مقابل بیماری‌ها آسیب پذیرتر می‌کنند. مواد افزودنی شما را سریع‌تر پیر می‌کند و پی اچ بدنتان را از وضعیت بازی به وضعیت اسیدی تغییر می‌دهند و بدین معنی است که بدن شما به راحتی در معرض ابتلا به سرطان، بیماری‌های قلبی، دیابت، آلرژی و غیره قرار می گیرند. افزودنی های شیمیایی سمی هستند و هنگامی که به روند فراورده غذا اضافه می شوند، بسیاری ارزش های غذایی را از بین می برند. همانطور که قبلا اشاره کردم، اگر به طور مرتب یک سیب بخورید، فقط یک پنجم ماده غذایی سیبی که 50 سال قبل خورده می شد را به بدنتان می رسانید. اما وقتی غذا فراوری می شود و در جعبه یا قوطی قرار می گیرد، شما باید در مقایسه با گذشته 100 برابر بیشتر بخورید تا به همان اندازه ماده غذایی را دریافت کنید. ماده غذایی در عمل از بین می رود. علاوه بر آن، سم حاصل از مواد شیمیایی در سیستم بدنتان وارد می شود. سمی که حتی اسم آن روی برچسب مواد غذایی ذکر نمی شود. در حقیقت غذایی که دریافت می کنید تقریبا هیچ ارزش غذایی ندارد. به علاوه این افزودنی های غذایی مانع جذب مواد غذایی هم می شود. یعنی هم مانع می شوند که مواد مغذی آنچه که می خورید به قدر کافی وارد بدن شما نشوند و هم مانع جذب مواد مغذی کمی می شوند که وارد بدن شما می شوند. این بدان معناست که تمام افراد نارسایی های تغذیه‌ای دارند که فقدان تعادل ایجاد و سیستم دفاعی بدن را تضعیف می کنند و باعث می شود شما در مقابل ویروس ها و باکتری ها آسیب پذیر شوید و بدن آماده پذیرش بیماری گردد. چرا این افزودنی های خوراکی را به غذاها اضافه می کنند؟ خیلی جالب است. من به راستی در یک مرکز بهداشت و سلامت بودم، جایی که یکی از بزرگترین تولید کنندگان غذاهای کنسرو در جهان، یک مقام ارشد شرکت‌های غذاهای کنسرو شده آنجا بود. ما با هم درباره افزودنی‌های غذایی گفتگو کردیم. بله، او اقرار کرد که هزاران هزار ماده شیمیایی به غذاها اضافه می‌شود و بسیاری از این مواد افزودنی روی برچسب مواد غذایی به هیچ وجه نوشته نمی‌شود. من گفتم که این افزودنی‌های غذایی برای سلامت افراد خطرناک و یکی از دلایل بیمار شدن افراد در این عصر هستند. او به من اطمینان داد که این مواد شیمیایی کاملا مطمئن هستند و آنقدر در مقادیر کم اضافه می‌شوند که تأثیری بر بدن انسان نمی‌گذارند. سپس از او پرسیدم اگر این افزودنی‌ها مطمئن هستند، اگر به او یک لیوان از این مواد شیمیایی را بدهم می‌خورد یا نه؟ او به من افتاد و دیگه حرفی نزد. 10 سوال از او پرسیدم بدون اینکه پاسخی دریافت کنم. در آخر گفت نه، اون را نخواهد خورد چون به صورت بالقوه میتواند مشکل ساز باشد. او در نهایت اعتراف کرد که این مواد تشکیل دهنده در حقیقت سمی بودند، اما تکرار کرد که چون آنها به مقادیر بسیار کم استفاده میشوند تأثیری بر بدن انسان ندارد. سپس پرسش 1,000,000 دلاری را از او پرسیدم. اگر شما مقدار کمی استفاده می کنید و این مواد تأثیری روی بدن انسان نمی گذارند، بنابراین آنها روی غذاها هم تأثیری نخواهند گذاشت، درست است؟ پس چرا آنها را به مواد غذایی اضافه می کنید؟ مجدد او نتوانست این پرسش را جواب دهد و بعد از سوال جواب بسیار سرانجام اقرار کرد که آنها در حقیقت تأثیری مهم دارند، یعنی جلوی فساد مواد غذایی را می‌گیرند و طعم دهنده هستند. اما من نمی‌توانم بگویم که این مواد کار دیگری انجام می‌دهند. سپس تحقیق و جستجو کردم و مطلبی که الان می‌خوام بهتون بگم رو کشف کردم. صنعت غذایی درست مثل صنعت تنباکو راز کوچک کثیفی را پنهان می‌کند. صنعت غذایی آگاهانه و به عمد این مواد را به مواد غذایی می‌افزاید، چون انسان را گرسنه می کنند و باعث چاقی انسان و اعتیاد آنها به غذا می شوند. آنچه به شما می گویم یکی از بزرگترین حقایق قرن است. صنعت غذایی، صنعت شرکت های تجاری، همه به پول می اندیشند. این گفتگوی حقیقی را در نظر بگیرید. یک مجری دونپایه به طرف اتاق هیئت مدیره می رود و می گوید آقایان، برای اینکه ما ارزش سهامداران و قیمت سهام را افزایش دهیم لازم است مواد غذایی بیشتری بفروشیم و این مواد غذایی را با پایین‌ترین هزینه ممکن تولید کنیم و من یک راهکار دارم. مواد غذایی خاصی وجود دارد که وقتی با یکدیگر مخلوط و به مواد غذایی اضافه شوند افراد گرسنه‌تر می‌شوند. در نتیجه وقتی محصولات ما را می‌خرند بیشتر از آن مصرف می‌کنند و نمی‌توانند جلوی خودشان را بگیرند و این امر آنها را گرسنه‌تر می‌کند. همچنین مواد شیمیایی خاصی وجود دارد که با اضافه کردن آن به مواد غذایی فرد شاخ‌تر می‌شود. حتی اگر به مقدار زیاد نخورند. هرچه بخورند چاقتر می شوند و هرچه بخورند گرسنه تر می شوند و مجبورن غذای بیشتری مصرف کنند و در نتیجه باید غذای بیشتری بخورند. مواد خاصی هم وجود دارد که وقتی آن را در مواد غذایی می ریزیم، مصرف کنندگان از نظر شیمیایی با آن غذا عادت می کنند تا جایی که مجبورن آن غذا را بخورن و نمی توانن خوردن را متوقف کنند و اگر نخورن دچار سردرد و حالت تهوع می شوند. نگران و افسرده می شوند تا زمانی که بعضی غذاها را بخورن. خیلی شبیه به تریاک یا کوکائین است. آیا این موضوع دیوانه کننده نیست؟ خب کوکاکولا را به خاطر دارید؟ کوکاکولا آب شیرین رنگی حاوی کوکائین بود. کوکاکولا اسم بود چون کوکا به گیاه و کولا به میوه کولا اشاره میکرد. دانه کولا حاوی کافئین بود و کوکا یا کافئین فرد را از نظر جسمانی معتاد میکند. در دهه 1920 روی این موضوع به آرامی سرپوش گذاشتند بدون اینکه وسایل ارتباط جمعی چیزی را آشکار کنند. درست همین زمان که در حال خواندن این کتاب هستید، صنعت مواد غذایی مثل تمام صنایع دیگر باید منافعش را افزایش دهد و تنها راهی که میتواند این کار را انجام دهند فروش بیشتر مواد غذایی به شماست. علت چیست که آمریکایی‌ها چاق‌ترین مردم روی کره زمین هستند؟ به خاطر داشته باشین همه چیز به پول مربوط می‌شود. دو مورد مخوف دیگر نیز وجود دارد. بسیاری از مواد افزودنی به غذاها باعث افسردگی شما می شوند. در حقیقت این امر برای شرکت‌های داروسازی خوب است، چون وقتی شما دچار افسردگی می شوید باید به سراغ شرکت‌های داروسازی بروید تا افسردگیتان را کنترل کنید. جالب توجه این است که بعضی از این افزودنی‌های خوراکی که باعث افسردگی می شوند فراورده همان شرکت‌هایی هستند که داروهای ضد افسردگی را تولید می کنند و این یک روش پول در آوردن بی نظیر است. به یاد داشته باشین همه چیز به پول برمی گردن. دلیل دیگری وجود دارد که چرا این افزودنی های شیمیایی مضر هستند. همانطور که قبلا اشاره کردم، وقتی غذا مصرف می کنیم مقدار معینی مواد غذایی دریافت می کنیم. وقتی مواد شیمیایی به غذا افزوده می شود، با فراوری غذا قسمت عمده ارزش غذایی آن از بین می رود. اگر یک سیب معمولی بخورید نسبت به مردمی که 50 سال قبل سیب می‌خوردند، باید 50 برابر بیشتر سیب بخورید تا همان مواد غذایی را دریافت کنید که 50 سال پیش دریافت می‌کردند. اما وقتی غذا فراوری می‌شود و در جعبه یا قوطی قرار می‌گیرد، باید 100 برابر بیشتر بخورید تا به آن ارزش غذایی دست یابید. علاوه بر آن مواد سمی را وارد بدن می‌کند که در برچسب ماده غذایی ذکر نمی شود. در واقع مواد غذایی که شما مصرف می کنید تقریبا هیچ ارزش غذایی ندارد. همچنین این افزودنی های غذایی مانع جذب مواد مغذی می شود. از این رو شما نمی توانید مواد مغذی کافی را از این غذا دریافت کنید و همان مقدار بسیار کمی هم که دریافت می کنید جذب نمی شود. این بدان معناست که هر کس نارسایی غذایی دارد فقدان تعادل پیدا می کند و سیستم دفاعیش ضعیف می شود و در برابر ویروس ها و باکتری ها آسیب پذیر و درد و ناراحتی در بدنش ایجاد می شود. اما مشکل دیگری نیز وجود دارد. انرژی که از غذا می گیرید عملا از بین می رود. نمی خواهم به شما درس فیزیک بدهم. وقتی شما محصولی را می خورید از آن کسب انرژی میکنید. چگونه میتوانیم متوجه این واقعیت شویم؟ خب با آن بیاندیشین. ظرفی را بردارید و داخل آن خاک بریزید. حدود 5 کیلوگرم خاک در آن بریزید و دانه کوچکی را در آن قرار دهید و هر روز کمی آب به آن بدهید. پایان سال گیاهی تنومند خواهید داشت. حال گیاه را از خاک بیرون بکشید. خاک اطراف ریشه های آن را تکان دهید و وزن کنید. چه حدس میزنید؟ شما هنوز حدود 5 کیلوگرم خاک دارید. تنها چیزی که اضافه کرده اید کمی آب بوده است. اگر مقدار آب را برآورد کنید حدود 2.5 کیلوگرم آب اضافه کردید. از نظر فرضیه‌ای اگر گیاه تمام آب را جذب کرده باشد نباید بیشتر از 2.5 کیلوگرم وزن داشته باشند، اما این گیاه 25 کیلوگرم وزن دارد. چه اتفاقی افتاده است؟ این 25 کیلوگرم از کجا آمده است؟ گیاهی از خاک مصرف نکرده است. وزن خاک همان وزن سابق است. فقط حدود 2.5 کیلوگرم آب اضافه شده است. پس این وزن اضافی چطور به دست آمده است؟ انسان‌ها درست این چنین هستند. اگر بدن کودکی را در نظر بگیرید و هر ذره غذایی را که می‌خورید وزن کنید و بعد چیزهایی را که از آن کم کنید که از بدن خارج می‌شوند مثل ادرار، مدفوع و عرق، متوجه می‌شوید هر چه خورده است پس داده است. اگر 5 کیلوگرم آب و غذا وارد بدن شود، حدس بزنید چه اتفاقی می‌افتد؟ 5 کیلوگرم مواد از بدن خارج می‌شود. اما کودک از 7.5 کیلوگرم به 50 کیلوگرم یا 75 کیلوگرم میرسد، در حالی که همه چیز را پس داده است. تمام مایعات و تمام چیزهایی که میخوریم دفع میشوند. چطور این اتفاق میافتد؟ حدس بزنید چگونه؟ علم نمیتواند به شما پاسخ دهد. پاسخ این است که ما از غذا، نور خورشید و هوا انرژی میگیریم. خب اگر ما به طور دقیق هر چیزی را که می‌خوریم و می‌آشامیم مرور کنیم و از خودمان بپرسیم که آیا طبیعی است یا اینکه عده‌ای آدم تما آن را تولید کردند، خب اگر به طور دقیق هر چیزی را که می‌خوریم و می‌آشامیم مرور کنیم و از خودمان بپرسیم که آیا طبیعی است یا اینکه عده‌ای آدم تما آن را تولید کردند، کسانی که به سلامتی انسان‌ها اهمیت نمی‌دهند، بیماری شما برایشان مهم نیست، افسردگی دیگران و چاق شدنشان برایشان بی اهمیت است و موضوع مهمی برای آنها نیست. تنها چیزی که این افراد با آن توجه دارند پول است و به خاطر داشته باشین همیشه همه چیز به پول مربوط می شود. خب پس چه بخوریم و چه بیاشامیم؟ بهترین است که فقط مواد غذایی، میوه و سبزیجات طبیعی مصرف کنیم. وقتی این مواد را میپزیم، آنزیم‌های موجود در آنها از بین می‌روند. پس بهتر است آنها را خام مصرف کنیم. آیا بهتر است سبزی‌خوار شویم؟ من نمی‌دانم که شما باید سبزی‌خوار شوید یا نه. افراد با یکدیگر فرق می‌کنند. چیزی که برای یکی مؤثر است، ممکن است برای دیگری نباشد. من فقط این را میگویم که اعتقاد دارم اگر در رژیم غذایی خود مصرف میوه و سبزیجات خام را افزایش دهید برای شما بهتر است. در اینجا مشکل بزرگ دیگری نیز وجود دارد. شما نمیتوانید به برچسب غذاها نگاه کنید. شما باید مواد تشکیل دهنده ای را بخوانید. چون اگر برچسب بگوید همه مواد طبیعی هستند، یک دروغ بزرگ است. چرا؟ صنعت غذایی سیاستمداران را تحت فشار قرار داده است تا بعضی مواد دستساز انسان را جزء مواد کاملا طبیعی قرار دهند. به خاطر داشته باشین که بیش از 10,000 ماده وجود دارد که حتی روی آنها برچسب نمی‌خورد. که روی چیزی نوشته شده کاملا طبیعی بدان معناست که دولت با آنها مجوز داده است این برچسب را بچسبانند تا بتوانند فروش بیشتری داشته باشند. اگر این ماده در جعبه یا قوطی باشد، حتی نباید آن را بخورید. برخی افراد به فروشگاه‌های غذای سالم می‌روند و تصور می‌کنند که تمام اجناس این فروشگاه برایشان خوب است. اینطور نیست. شما باید برچسب را بخوانید و اگر در جعبه یا شیشه بود، نباید آن را مصرف کنید. چه چیزی من را به رستوران ها می کشند؟ این پرسشی مهم است. در رستوران چه غذایی باید بخورم؟ پاسخ هیچ چیز. می توانید بگویید من نمی توانم اینطور زندگی کنم. من می دانم که تغییر کامل زندگی شما از آنچه که قبلا در سرتاسر زندگی انجام می دادی کاری غیر واقعی است. اما واقعیت این است که در رستوران ها غذایی وجود ندارد که بتوان آن را مطمئن و سالم تلقی کرد. بله، من در رستوران غذا می خورم. چرا؟ چون افراطی و متعصب نیستم. بس شما نمی خواهم که اینطور باشین. می دانم که برخی مردم افراطی هستند. آنها جز مواد غذایی طبیعی و خام چیزی نمی خورند و این مردم کاملا نمونه های فیزیکی شگفت‌آور هستند. اما من در این دنیای واقعی زندگی می‌کنم. همینطور شما حداکثر تلاش خود را بکنید. حقیقت این است که خودتان را از رستوران‌های غذاهای آماده دور نگه دارید. آنها از این نظر بدترین هستند. بگذارید مجدداً بگویم، چون این مطلب خیلی مهم است. بیش از 15,000 نوع ماده شیمیایی سمی وجود دارد که مجاز است به مواد غذایی افسوده شود بدون اینکه اسمشان روی برچسب ذکر شود. هر سال صنعت غذایی درصد بیشتری از این مواد را به غذاها اضافه می کند. این مواد شیمیایی در آزمایشگاه‌های سری تولید می شود، جایی که امنیتان بالاتر از فورت ناکس است. وقتی پرسیده می شود چرا این مواد شیمیایی را در غذاها می ریزند، پاسخ ها مبهم است. اما اطلاعاتی که از افراد داخلی دریافت کردم می تواند علت حقیقی این کار را بیان کند. به خاطر داشته باشین که همیشه همه چیز به پول برمی گردد.
لطفاً به ادامه فصل در قسمت سوم گوش کنید.